سلام، من مهام میغانی هستم. شما به پنجمین قسمت از فصل دوم مجموعه پادکست های بایگانی گوش میدهید.
شبت تو دریا اثیر بارا شگفت غایب به موج توفان نپیچدم شب درات ما ترانه های ما.
در این قسمت من با محمود آموزگار، نویسنده، ناشر، وکیل، زندانی سیاسی سابق، رئیس پیشین اتحادیه ناشران تهران و نایب رئیس فعلی این سندیکا گفتگو میکنم.
گرم شب های خدوی بندر نیاید، روحم گم شد در طوفان ها دیگر نیاید.
آنچه شما میشنوید قصه پرفراز و نشیبی از یک زندگی است که بسیاری از مقاطع آن با حساس ترین روزهای تاریخ معاصر کشورمان پیوند خوردند. قصه ای که من به میانجی آن تلاش میکنم به دنبال روایت های از 3 دهه تاریخ معاصر کشورمان منتهی به انقلاب 57 باشم. پادکست بایگانی توسط گروه مدنی متما حمایت می شود. این شرکت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف، استخراج و فراوری سنگ های مدنی، خاص سنگ آهن و مس فعالیت دارد. امروز 13 اردیبهشت 1400 است و از دیروز یک شنبه بالاخره باران‌های بهاری آنطور که شایسته نام بهاری باشند باریدن گرفت. اما در این هفته آدم‌های زیادی بابت ابتلا به کرونا در کشورمان جان باختند و بسیار از ما روزهای بارانی غم‌باری را سپری می‌کنیم. پریروز که با آقای آموزگار صحبت می‌کردم ایشان هم بابت از دست دادن یکی از دوستانشان غمگین بودند. من نیز از راه دور عزادار مرگ پدر جوان دخترکی حدوداً 9 ساله به نام یکتا هستم که تا مدتی پیش یکی از نقاشی‌هایش به دیوار خانه‌ام بود اما الان در کمد است. شرح این ماجرا که او کیست و من چه نسبتی به او دارم طولانی است، اما در شرایطی که در کشور دست کم در هر روز 400 نفر به خاطر کرونا می‌میرند این موضوع را دیگر خیلی پر اهمیت جلوه نمی‌دهد. با وجود تمام اینها ما مردمان ابتدای سده 21 در مقایسه با اجدادمان یکی از آسوده ترین دورانهای همگیری بیماری را پشت سر می گذاریم. خب مجبوریم غم را کنار بگذاریم و باید تا وقتی که جان در بدن داریم به کارمان هرچه که هست ادامه دهیم. مقطع پیش روی ما از گفتگو با آقای آموزگار کمتر از 2 ساعت پس از سال تحویل 1400 در زمانی میان 2 قرن خورشیدی در خیابان طالقانی ضبط شد. با وجود ایده های مطرح شده در مورد اینکه شروع سال 1400 آغاز سده جدید شمسی نیست، اما خب نمی شود اینکه 1399-1400 شده است نادیده گرفت.
فایل اول گفتگو با آقای آموزگار در روز میان بین 30 اسفند و اول فروردین 1400. اتفاق بسیار مبارکی است که اولین کسی که به خونه بنده پا میگذاره شما هستین. آقای آموزگار سال نو رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم سال معمولی با غم‌های حتی امکان کمتر داشته باشید.
غم‌های قابل تحمل. آره دیگه.
ما در اواخر مقاطع سربازی شما بودیم در مشهد شهر. بفهمید.
بله، من بعد از اینکه سربازیم تموم شد خب برگشتم و اومدم تهران و اتفاقا چون تو دوران سربازی و به ویژه توی مشکین شهر مادرم اومده بود و با من زندگی میکرد، چون تنها بود و خب خود بودن مادر من موجب میشد که من بتوانم خونه اتاق اجاره کنم در یه خونه ای، برای که به مجردا به سختی مثلا خونه میدادم و به همین دلیل مادرم خب حتی پیش میومد که من مثلا میرفتم میمونم تهران 1 هفته 2 هفته، مادرم مشکین شهر میموند، یعنی دیگه معنوس هم شده بود، اونجا هم دوستان و آشنایانی یعنی پیدا کرده بود. به هر حال مجموع این مقدمه‌ای که گفتم موجب شد که وقتی من از سربازی برگشتم رفتم خونه مادرم، یعنی زندگیم با مادرم شروع شد. این به طور مشخص 21 سالگی من بود. یه کاری هم من پیدا کردم، دوستانی داشتم که خب تو همین محافل مطالعاتی روشنفکری با اینا آشنا شده بودم و یه رفاقت ها و دوستی های شکل گرفته بود که اینا برای من یه کاری پیدا کردن در بخش حسابداری یک مؤسسه بازرگانی که اینا بولبورینگ، تجارت بولبورینگ میکردن، بولبورینگ وارد میکردن از خارج و اینجا توزیع میکردن میفروختن. من تو بخش حسابداریش استخدام شدم، به عنوان صندوقدار مشغول به کار شدم با حقوق ماهی 1000 تومان و تقریبا خب آبان 51 بود که من از سربازی برگشتم خدمتم خاتمه پیدا کرد. 1-2 ماه بعدش من این کار رو شروع کردم و بلافاصله بعد از اینکه این کار رو شروع کردم، من با توجه به اینکه علاقمند بودم در رشته حقوق ادامه تحصیل بدم، خودم رو آماده کردم برای کنکور شبانه کنکور شبانه خب دانشگاه، همون دانشگاهایی که رشته روزانه داشتن بخش آموزش شبم داشتن و بیشتر کسایی جذب این ماجرا میشدن که کار میکردن در طول روز. وقتی من خواستم رشته حقوق رو انتخاب بکنم، خب قاعدتا اگر روزانه من میخواستم انتخاب بکنم با 3 گزینه بیشتر نداشتیم، یعنی در اون مقطع ما 3 دانشکده داشتیم که در دانشکده حقوق بودن، درس حقوق میدادن. یکی دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود، دانشکده حقوق عرض دانشگاه ملی بود و دانشکده حقوق شیراز. قم مدرسه عالی قضایی بود که به اصطلاح زیر مجموعه خود دانشکده حقوق دانشگاه تهران. و توی این ما توی این کنکور به اصطلاح 3 رشته میتونستیم انتخاب بکنیم که خب من هر 3 رشته رو حقوق انتخاب کردم و یه دو ماهی به ویژه اون دوستانم هم کمکم میکردن توی تست زنی زبان انگلیسی، ریاضیات، اینایی که در واقع ضریبشون هم بالاتر بود. و ما دیگه رفتیم امتحان رو دادیم. امتحان توی بهار بود که امتحان دادم من و نتایج رو توی خرداد ماه اعلام کردن. روزی که نتیجه ها رو اعلام کردن من خاطرم هست که ما قراری گذاشته بودیم پرویز کلانتری که امروز اتفاقا چون هنوز اول فروردین نشده نمیتونم بگم که زادروز تولدش، فردا در واقع زادروز تولدش هست. پرویز کلانتری خب اهل طالقانم بود و اونجا خانه ای داشت و یه عده‌ای از دوستانش اساتید دانشکده ادبیات دانشگاه تهران. و
شما به اون خانهشون جزاتن رفته بودین تو طالقان؟
بله بله،
تو فشندک.
بله بله بله، تو فشندک دقیقا. بعد البته این خونه‌ای که الان هست این خونه جدیده، اون موقع خونه پدری بود.
من دوستی داشتم که همسایه ایشون
آره، در فشندک خونی خونش، اون خونه خونه پدری بود که چند تا از اون موقع یه چند نفری بودن اساتید امریکایی بودن که در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ادبیات تطبیقی درس میدادن و اینا بودن که یکی از اینا که خانومی هم بود، الان متاسفانه اسمش هم فراموش کردم، این نقاشی هم میکرد که الان 4 تا تابلوی 4 فصل داره که اینا الان رسید به من، یعنی در واقع اینها رو داده بود به یکی از دوستان مشترک.
نقاشی اون خانوم یا
اون خانوم؟ اون خانوم
آمریکایی بود.
آمریکایی بود. آره
نامشون رو فراموش
کردم. آره نامش فراموش کردم. این نقاشی الان تو اتاقمه.
تو همین تدریس می‌کردم
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران. و خانوم فرشته داوران بود، فرشته داوران برادرش هم بود، اردوان داوران، دکتر اردوان داوران، ایشون هم که فوت کرده در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ادبیات تطبیقی درس میداد. و همسری داشت هلن، که هلن هم بود، یعنی توی اون جمعی که در فشندک بودن اینا از 2-3 روز قبلش، قبل از آخر هفته رفته بودن اونجا، منتظر بودن که ما هم بریم. خب من و این آقای عباس میلانی کارایی داشتیم که تو تهران قرار شده بود که کارا رو انجام بدیم، پنجشنبه رو بیفتیم با ماشین من.
بعدها هم همبند شدیم باشیم.
بعدها همبند نشدیم ولی به نوعی در واقع همپرونده شدیم. آره
آقای میلانی رو از کجا میشناختیم جسارتا؟ دوستیتون چه
شکلی؟ آقای میلانی ما با گفتن مجموعه دوستانی که ما داشتیم، یعنی خب اون دوران، تو دوران سربازی مناسباتی که ما داشتیم همینطوری حلقه به حلقه خب با آدم های جدیدتری آشنا می شدیم. خب تقریبا میشه گفتش که این دوره بعد از دیپلم من شاید میشه گفتش که به مقدار قابل توجهی متمایز بود از دوره قبل از دیپلم من. یعنی من علایق جدیدی پیدا کرده بودم، کتاب می خوندم، مطالعه می کردم، آدم هایی که هشت رو نشت داشتم معاشرت می کردم باشون خب خیلی متفاوت بودن. و در بین اینا بودن دوستانی که خب با وجودی که مثلا اغلب اینا دانشگاه رفته و درس خونده و برحال حتی وضع مالی خیلی بهتری هم داشتن از نظر من، بالاخره درآمدی که داشتن و اینا، اما خب خیلی راحت و سهل یه دوستی های شکل گرفته بود که توی این حلقه ها ما رسیدیم مثلا با خانم فرشته داوران. خانم فرشته داوران که مترجم بود، داستان نویس بود، منتقد ادبی بود و خب فارسیش هم خیلی خوب بود، ایشون با عباس میلانی ازدواج کرده بود که از امریکا اینا پاشدن اومدن ایران. این ماجرا مال همون سال 53، من 51 گفتم سربازیم تموم شد اشتباه کردم، 51 من رفتم سربازی، 53 یعنی در واقع 21 سالگی رو درست گفتم، 53 اینا از امریکا اومدن ایران و عباس میلانی به عنوان استاد رفت اومد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و بعدم دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ملی اونجا تدریس میکرد. فرشتم که خب مشغول بود، یه فعالیت هایی داشت، ترجمه میکرد تو کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان، یه فعالیت هایی داشت اینا که من یادم میاد که اون روز یه روز پنجشنبه بود توی ماه خرداد سال 1354 که نتایج رو در واقع اعلام کردن، ما اومدیم، من یه جیان ماشین جیان ماهاری داشتم، رفتم دنبال عباس و عباس رو سوار کردم توی ماشین رو و حرکت کردیم به سمت این اتوبان کرج که مدتی بود که آغاز به کار کرده بود این اتوبان و عوارضی دم عوارضی که خب باید ما عوارض پرداخت میکردیم، یکی بود که روزنامه میفروخت، حالا چیزهای مختلفی میفروختن دم عوارضی، یکی هم بود که روزنامه میفروخت و میگفت نتایج کنکور، حالا اون همون کنکوری بود که کنکور سراسری روزانه نبود، کنکور سراسری در واقع شبانه بود که عباس میلانی خرید، سری روزنامه رو خرید چون اطلاع داشت که ما امتحان دادیم، روزنامه رو خرید و من شروع کردم حرکت کردم که یه مقداری یک کیلومتر دو کیلومتری که رد شده بود این یه اسم من دید و پرید منو بغل کرد و منو بوسید و گفتیم چی شده گوره قبول شدیم، که خلاصه ما رفتیم فشندک اونجا دیگه تقریبا دیگه هی همه سلبریشن جشنی گرفتن برای این قضیه که ما وارد دانشگاه شدیم، حالا همه استاد دانشگاه و اینا و من تو اینا کسی بودم که تازه میخواستم برم بشینم کنار بچه‌هایی که اینا بهشون درس میدادن دیگه و خیلی به دوران جالبی بود. به هر حال از تیر ماه سال 1354 من دانشگاه شروع کردم، ابتدا ترم تابستونی بود، یه 6 7 واحد میتونستیم بگیریم که خب قاعدتا باید واحدایی رو انتخاب میکردیم که واحدای مقدماتی مثل مقدمه علم حقوق چیزای شبیه این، ما اونا رو گرفتیم، بعد اونا رو گرفتیم و بعد عرض شود خدمت شما که اون درس رو گرفتیم. من یه تحولاتی رخ داده بود سال 54 در واقع این سرکوبی که ما نمادش رو توی سرکوب گروه های چریکی و اینا
بیشتر در زمستان
هم میدیدیم، آره ولی به هر حال شروع شد، دستگیری ها خیلی اون دیگه تو اوجش بود ولی توی چیز آغاز شده بود، یعنی در واقع 54 این سیاست جدید بود. از همون دانشکده حقوق مثلا ما چند تا بچه هایی که بالاخره به یه نوعی با اینا نزدیکتر شده بودیم اعلام میکردن که 30 نفری دستگیر شدن از دانشکده حقوق و تمام فعالیت های صنفی تقریبا تعطیل شده بود، یعنی کتابخونه دانشجویی و کارهای دیگری که میکردن و اون گروه کوهنوردی هم که داشتن و میرفتن کوه اونم خیلی خلاصه با ریتم کنتری فعالیت میکرد. من یادم میاد که رفتم یه چیزی دیدم دم اون اتاق انجمن کوهنوردی که برنامه صعود به سبلان داشتن، خب ما زمانی که من مشکین شهر بودم ما چند بار سبلان رو صعود کرده بودیم دیگه و خود این قضیه برام جالب بود. من رفتم گفتم منم میخوام این برنامه بیام، گفتن که شما کی هستی و فلان، و گفتم من دانشجو سال اولم اینجوریه، گفتن نه شما باید مثلا یه دو سه تا برنامه سبکتر و اینا بیایید با ما تا به اصطلاح آمادگی لازم رو پیدا بکنید. گفتم من این سبلانی که شما میخواییم برین با اون مثلا به خصوص توی از اواخر بهار تا آخر تابستون تقریبا دو هفته یه بار میرفتیم بالا،
یعنی من برای آمادگی و اینا من نیاز ندارم. بعد متوجه شدم که نه، اینا مثلا محضورشون اینه که ما باید حتما یه آشنایی داشته باشیم، اطلاعاتی داشته باشیم از شما و اینا. به هر حال اون برنامه سبلان ما رو چیز نکردن و این خودش یکی از زمینه‌های انتقاد من شد به روش‌هایی که اینا داشتن، که ما چی کار می‌خوایم بکنین. و چون ماجرا این بوده، یعنی یکی از پایگاه‌های در واقع این گروه‌های مبارز چریکی دانشگاه‌ها بودند.
پرویز کلانتری زاده روز اول فروردین 1310 در زنجان است. این یعنی ما یک روز پیش از زادروز او درباره یکی از مهمترین نقاشان معاصر کشورمان گفتگو می‌کردیم. اما اهمیت پرویز کلانتری تنها به تابلوهای او نیست. کلانتری خود نهادی یک نفره بود در جهت پرورش ذوق عامه دانش آموزان ایرانی، چه پیش و چه پس از انقلاب. بسیاری از تصاویری که ما متولدین دهه 50 و 60 در کتاب‌های درسیمان از جمله چوپان دروغگو، روباه و خروس و آن لاک پشت که تاب تأمل حرف مردم را نیاورد و دهانش را باز کرد دیدیم، از جمله تصویرسازی‌های او بودند. مطابق با آنچه حسن مویریزی نژاد در شماره 87 مجله تندیس نوشته است، کلانتری از کودکی علاقه خود را به رنگ‌ها نشان داد و به گفته خودش از کودکی با خط خطی کردن دیوار همسایه‌ها کشیدن نقاشی انتزاعی را تمرین می‌کرد. پدرش کارمند اداره راه و مادرش خانه‌دار بود. دوران تحصیل را در دبستان علامه و دبیرستان شرف تهران گذراند. کلانتری در سال 1330 وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد و در سال 1338 در رشته هنرهای تجسمی فارغ التحصیل شد. آشنایی او با همایون صنعتی‌زاده موجب راهیابی او به مؤسسه انتشاراتی فرانکلین، ناشر کتاب‌های درسی و نشریه پیک شد. این همایون صنعتی‌زاده آنقدر شخصیت مهمی در تاریخ معاصر کشور ما هست که حتی جا دارد یک قسمت مجزا در آینده به او اختصاص دهیم. اما کلانتری از پس آشنایی با او بود که به تصویرگری کتاب‌های درسی روی آورد. کلانتری در سال 1334 به استخدام سازمان برنامه و بودجه درآمد و تا سال 1347 که به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتقل شد، در این سازمان فعالیت داشت. از اینجا به بعد است که سر و کله یک نهاد بسیار مهم در زندگی او پیدا می شود. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شاید برخی اوقات آنطور که شایسته است به عنوان یک پدیده فرهنگی که نقش مهمی در دگرگونی های اجتماعی و فرهنگی ایران داشت به شمار نمی آید. اما بسیاری از کودکان ایرانی که بعدها پدران و مادران ما شدند، از طریق این کانون با ادبیات و هنر آشنا می شدند. در شماره اول فروردین 1386، علی هاشمی شهرکی در مورد کلانتری می نویسد:
از سال 1353 با شروع نقاشی های کاهگلی دوره تازه ای را در زندگی هنری خود آغاز کرد که تا امروز آن را ادامه داده است. تابلوهای او جلوه‌ای ملموس از زندگی مردمان کویر و ساحل را در خود دارد. او بیشتر با تابلوهای کاهگلی شناخته می شود و حتی بسیاری او را پایه‌گذار سبک کاهگلی می دانند. اما به گفته خودش پیش از او مارکو گریگوریان اولین کسی بود که این کار را کرد. هرچند شیوه کلانتری خلاف گریگوریان که کاملا انتزاعی و مدرن بود ملایم‌تر و طبیعی‌تر است. وی می گوید من نقاش مناظر خاک آلود مملکتم هستم. به همین دلیل است که او در بیشتر کارهایش فضاها و نمادهای روستایی و بومی را تصویر می کرد. وی همچنین از هنرمندان به نام مکتب سقاخانه بود.
اما به آثار کلانتری از منظر دیگری هم می توان نگاه کرد. او بارها و بارها کوچنشینان ایرانی، دامداران، کشاورزان و روستاییانی را با رنگهای سرزنده و براق ترسیم کرده بود. گویی در جهان او همه عناصر سویه‌ای تزئینی دارند. گویی در جهان او جایی برای این پرسش نیست که این جمعیت روستایی یا عشایر در کجای تناسبات تقسیم سرمایه در کشورمان جای می‌گیرند، طوری که انگار خبری از بی‌عدالتی نیست و همه خوش و خرم در کنار هم بیان که ستمکاری وجود داشته باشد زندگی می‌کنند. این البته وظیفه کلانتری نبوده است. اساساً این ایده که وظیفه‌ای برای او بی توجه به گرایشات شخصیش در نظر گرفته شود نمیتواند صحیح باشد. من درک میکنم که آثار او بازتاب دهنده فرهنگ‌های بومی ایرانی هستند. اما تصاویر رنگارنگ او جایی برای پرسش‌های انتقادی باز نمی‌گذارند که شاید ریشه در طبقه‌ای داشته باشد که از آن برآمده است.
ما همیشه میدونستیم یه صدلی تو خونمون هست. خودش هم مثل اینکه مال طرفای عراق بود یا هرچی بود. صدلی یک آدم ساده روستایی بود که در تهران عملگی میکرد. این همیشه تو خونه ما بود. پدر بزرگ مرد. این منتقل شد به خونه پدر مادرم. اونجا زندگی میکرد. بعضی وقتا یه خدماتی میکرد برای اینا. ماسک میگرفت یا چی بعد. بعد پدرم مرد، مادرم مرد، یه مدتی خونه ما زندگی میکرد. این مدتی که صدلی خونه ما زندگی میکرد، باغچه رو آب میداد و اینا میپلکید. بعضی وقتا میدیدم که یواش یواش رفته توی سالن، پای یه نقاشی من همجور میخ شده. ترمز، ده دقیقه، یه روب، همینطور مات خیره شده. اون دوره هم بود که من همراه با عشایه رو میدیدم. با خودم فکر میکردم این چه چیزی از این نقاشی ها اینقدر جذبش کرده. بعد گاهی میرفتم صدلی و مگه کار نداریم؟ میرفت. من که عادت کرده بودم شب افتتاح نمایشگاه ها در تهران همه آدم های فوکولی و اتراگی می اومدن و با هم حرف می زدن، به هم پوز می دادن و بعضی هاشون هم برای چیزی رد مارکی به نقاشی می زدن، می خریدن یا نمی خریدن. اصلا کسی بیننده نبود، فقط اومده بودن هم با هم دیگه چیز می کردن و می رفتن. هرگز ندیده بودم آدمی مثلا یه ربع ساعت خیره بشه به یه نقاشی. این برای من خیلی عجیب بود و امروز فکر میکنم بهترین بیننده کارهای من صدلی بود.
آنچه شنیدیم بخشی از فیلم مستندی بود با عنوان بوم و گل، ساخته فریور حمزه‌ای. اما کمتر از دو ماه قبل در یک حراجی در تهران یکی از آثار کلانتری که تابلوی بزرگ بود از روستای کاهگلی به فروش گذاشته شد. منظره کویری از خانه‌های محقر که سقف بالای سر زنان و مردان و کودکانی بودند که شاید هیچ وقت پایشان را از روستایشان بیرون نگذاشته بودند. چه برسد به اینکه بخواهند تصور کنند که ترسیم در و دیوار خانه‌هایشان برای شهرنشینان متمدن اینقدر با ارزش باشد. آنطور که کلانتری درباره صدلی گفته بود، شاید اون نوکری خانه‌زاد بوده باشد، نوکری که همیشه در خانه‌های بزرگ شهری زندگی می‌کرده بیان که سهمی از آنها داشته باشد. شاید صدلی محو زندگی می‌شده که می‌توانست داشته باشد. زندگی کوچکی که گرچه محقر می‌بود، اما دست کم تمام اجزایش متعلق به خود او می‌توانست باشد.
اثری زیبا از پرویز کلانتری اثر رو میبینید. شاخصه پرویز کلانتری، کاهگل، کویر ایران. بدون عنوان سال 1388 خلق اثر شده، بین 700 تا 900. از 650 شروع میکنیم. 650، 700، 750، 800، 900، 950، 850، 900. 950 1 میلیارد و 100 1 میلیارد و 200 1 میلیارد و 200 1 میلیارد و 300 1 و 300 1 و 400 1 و 400 1400 1500 1600 پرویز کلانتری زنده یاد 1,600,000,000 1,600,000,000 1,700,000,000 1,700,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 پرویز کلانتری 1,800,000 بریم 1,800,000 شماره تو شماره 8
کاهگل ملاتی است که در معماری ایران به خصوص در مناطق کویر مرکزی ایران به کار می رود. کاهرنگ اما یا کاهگل پلیمری آبند از مصالح جدید است که مشکلات کاهگل را از بین برده است. یعنی آن دیوارهای کاهگلی تزئینی که ما در شهرهای بزرگ مثلا در بخشی از کافه ها یا گالری ها می بینیم نه کاهگل که تقلید آن هستند. ملات کاهگل از مخلوط کاه، خاک رس و آب به صورت آخره به دست می آید. این ملات را به خوبی ورز می دند تا حدی که ملات به بیل نچسبد و به راحتی جدا شود و از آن برای دیوارهای به صورت چینه‌ای استفاده می کنند. اجداد ما در فلات ایران هزاران سال است که از این ملات برای ساختن خانه هایشان در مناطق خشک استفاده می کنند. من تمام اینها رو گفتم که چیزی درباره آن 1,800,000,000 تومان آن هم در شرایط این روزهای کشورم نگفته باشم. پرویز کلانتری سازنده بخشی از خاطرات ما از دوران مدرسه، یکی از بزرگترین هنرمندان تجسمی ایران معاصر که شیفته زندگی مردم روستایی و ایلیاتی کشورش بود، در 31 اردیبهشت ماه 1395 پس از تحمل مدت‌ها بیماری رنج‌آلود از دنیا رفت.
توی این همین مسیر بود که مثلا من سرکارم افتاد با چیز، با پرویز واعظ‌زاده. یعنی در واقع از طریق یه دوستی که علنی ما همدیگر رو میشناختیم و رابطه خانوادگی داشتیم، میرفتیم میومدیم و یه جوری به هر حال قاطی زندگی خانوادگی اینا بودیم. خب او در واقع گفت که یه دوستی من دارم که تو اگر ببینی فکر میکنم که این خیلی میتونه کمک بکنه بهت، که الان به خصوص رفتی توی دانشگاه و اینا خیلی میتونه کمک بکنه. و اینجوری شد که من با پرویز واعظ‌زاده ملاقات کردم برای بار اول. خب خیلی مجذوب رفتار و کردارش شدم و این احاطه‌ای که این داشت نسبت به موضوعاتی که ما خب خیلی کلنجار میرفتیم برای فهم حد اقلی ازش. و این و بعد حالا به موازات اون مثلا حالا توی این گیرودار که اینجوری بود و وقتی که علاقه منو برای مطالعه کردن و این فهم این که خلاصه چه باید کرد، چه راه حلایی وجود داره اینا رو دید، خب یه کتابای معرفی می‌کرد. یه بار مثلا اومد گفت که این جزوه رو مثلا بگیر ولی خب مراقبت کن مثلا که کسی نبینه، یه جزوه‌ای به من داد که من بخونمش. و این داستان همینطوری رفت شروع.
خب شما آرامزگاه جزارتن با آقای پرویز واعظ‌زاده که وارد گفتگو شدین، ایده های ایشون براتون جذاب بود یا منش شخصی ایشون؟
نه اول قضیه اصلا ایده ها رو که من خیلی چیز نداشتم. اون چیزی که در وهله اول تأثیر داشت بر من رفتار و کردار این آدم بود. مثلا خب اون دقتی که سر زمان داشت، این که مثلا اگر میگفت مثلا 9:30، خب این 9:30 سر همون جایی که گفته بود، ولی حتما من بعدا متوجه شدم این 5 دقیقه زودتر میومد مثلا اون اطراف و اینا رو بالاخره بود که توی جریان، که خب بعدا متوجه شدم که این در واقع دلایل امنیتی هم داشته این زودتر اومدنش که ببینه که چه خبره چطوری نیست. و خب طبیعی بود که من متوجه شدم که خب اینا یه کارهایی دارن میکنن دیگه، پس با یه چیز با یه برخورد منظمتری من مواجهم و که میشه گفت که تشکیلاتی چیزی هست و اینا. و وقتی اینطوری شد، مثلا چیزی که به طور مشخص تر مطرح شد این بود که آره مثلا توی در بین این جزوات و این چیزهایی که مطرح میکرد، خب 2-3 جزوه بود. مثلا یه جزوه بود که مال تجاربی چند از مبارزه در اسارت، یک نشریه داشت سازمان انقلابی حزب توده که فکر میکنم اسمش هم توده بود، تصور من این شماره 23 شم بود فکر میکنم، که این شماره 23 اختصاص پیدا کرده بود به این، من دقیقا عنوانش هم یادمه، که تجاربی چند از مبارزه در اسارت، این داستان فرار سیروس ناوندی بود. خب کی اینو منتشر کرده بود؟ این نشریه مال کی بود؟ سازمان انقلابی حزب توده در خارج از کشور. خب بعد مثلا من انتقاد میکردم که آقا این خب خارج کشور که آخه اینجا اصلا داخل اقتضائات خودشو داره، یعنی اینجا دیگه من میرفتم تو موضع چریکا و مجاهدین و که خب جونشونو گشودن تو کف دستشونو و تو داخل مبارزه میکردن. حالا این که مبارزشون انجامی داشت یا نداشت اون یه بحث دیگری بود، ولی این که خب اینا در واقع اومده بودن تو صحنه عمل، حالا تو شما از راه دور بشینی مثلا بگی لنگش کن، خب این خیلی
خود آقای بایزاده شخصا راجع به آقای نهاوندی با شما حرف می‌زدن؟
نه نه، خب مثلا میگفت این یه رفیقی بوده، این فرار کرده و فلان کرده و بعد خب اومده و بالاخره ما اون موقع نمیدونستیم که، چون میدونیم که اون سال 49 که اینا دستگیر شدن سازمان رهایی بخش خلق‌های ایران بودن، که یه چند نفری بودن که از بین اینا سیروس نامندی زارن فرار کرده بود و بعد به اصطلاح اومده بود خارج، و تو خارج در واقع این سازمان انقلابی حزب توده بود که این رو در واقع مسیرش رو هموار کرد برای ورود به صحنه جنبش در بیرون از ایران، و بعدم احتمالاً خب توی داخل ما از سازمان آزادی بخش خلق‌های ایران که این بعداً درست کرده بود خیلی اطلاع من نداشتم حداقل در اون موقع، ولی یه همچین چیزی شده بود، یعنی شاید مثلا گرایشایی هم تو سازمان انقلابی حزب توده بود که یه تردیدایی نسبت به نحوه فرار این داشتن و خیلی حاضر نبودن که مثلا این بیاد داخل سازمان انقلابی حزب توده. مثلا
با اون دوستانتون آقای پرویز کلانتری و عباس میلانی راجع به تغییراتی که داشتین میکردین حرف میزدین؟
آره آره، با اونا که پرویز کلانتری البته خب میشه گفتش که یک اومانیست به تمام معنی بود، یعنی به سیاست هم از منظر انسانی نگاه میکرد و به این گروه ها و به همه این چیزا، یعنی همیشه شما وجه شاخص این انسانیت و اومانیزم رو توی نظرگاه های اون میدیدین، حتی تو کاراش هم شما میبینید. تو
نمیشد آقای همزگار جسارتن ما اینو بگیم یه هنرمند اکزیستانسیالیستی بود که همون باند فرح و اینا علاقمند بودن وجود داشته باشن، یعنی به سیاست کاری نداشته باشن، تا اندازه ای هم دوچار یه جور هرمان اکزیستانسیالیستی باشن و به این ترتیب کار شخصی خودشونو بکنن، وجود اجتماعی نداشته.
ببینین خب حالا من به نظرم میرسه که یه مقداری مثلا شرایط جامعه ما متفاوته از یه جامعه مثلا مثل فرانسه است، که یعنی شما نگاه میکنید میبینید مثلا چند سال شما یه نسل قبل تر برید از همین هنرمندا که مثل پرویز و بقیه بودن، شما مثلا میرسید به علی اصغر پتگر مثلا،
ایشون هم چیز میشه دیگه
نه، منظور من اینه که ما سابقه خیلی زیادی تو این قضایی نداریم. یه ذره قبل‌تر برین دیگه شما میرین کمال الملک و فلان و اینا، یعنی تو نقاشی حالا به طور مشخص. اگه تو ادبیات هم نگاه بکنیم فکر میکنم اونجا هم باز با یه همشین ریتمی ما مواجهیم. و آره اینا مثلا یه بچه‌هایی بودن که اگزیستانسیالیست، کاری به سیاست نداشتن، یعنی اصلا خیلی درگیر این قضایا نمی‌شدن. و خب توی اون جریانم به نظر من اصلا خود این ماجرام یه امکانی بود. یعنی اگر که شما همه چیز رو میخواستید بسپرید به سلطنت، یعنی شخص خود محمد رضا پهلوی و به ویژه دستگاه امنیتیش، خب اصلا اینا هم امکانه فعالیت پیدا نمیکردن. اینا در واقع در سایه اون برخوردی که فرح داشت به طور کلی، یعنی هر کی که اینجا رونده میشد به دلیل هزار نظرهای منفی ساواک، خب میرفت اونجا، جاش اونجا بود. لانه. یعنی توی تشکیلاتی بود که فرح را انداخته بود. برای همینه که همین الان هم شما مواجهین دیگه تو سلطنت طلبا یه انتقاد خیلی جدی یه عده متعصبای سلطنت طلب نسبت فرح و دوروریاش دارن. یعنی حتی مثلا الان میگن نمیدونم اون نطق معروف شاه که من صدای انقلاب شما رو شنیدم، این در واقع کار فرح و دوروریاش بوده.
سید حسین نصر.
میگن به هر حال کار اینا بوده. و اصلا خود من تحلیلم اینه که اگر که، یعنی همیشه فکر میکنم یه سوال برام، اگر که، چون به نظرم میرسه که فرح ضرورت رواداری رو خیلی بیشتر میفهمید تا شاه. یعنی اولا خب شاید توی اون موقعیت قرار نداشت که یک وضعیتی براش ایجاد بشه که این فعال مایشاس و خلاصه سایه نمیدونم خداست و نمیدونم چی و چی و ضرورت این چیزا رو میفهمید. یعنی شما مثلا واقعا نقشی که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان داشت به نظرم بیبدیله، یعنی یکی از اتفاقات مهم دهه 40 شمسیه.
در کتاب زندگی در دوران شاه نوشته غلامرضا افخمی، منتشر شده در دانشگاه کالیفرنیا در سال 2009، آمده که روند رشد فرهنگی، سطح برخورداری مردم کشور از بهداشت عمومی و رفاه اقتصادی اجتماعی تا آغاز انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم به کندی پیش می رفت. انقلاب سفید از آغاز دهه 40، گرچه امروز به حق به عنوان ریشه پدیده زاغنشینی در کشور به حساب می آید و با وجود ایجاد بی‌نظمی ها و سردرگمی های بسیار در جریان رشد کشاورزی، اما سبب گسترش سواد و بهداشت در کشور شد. اکنون جمعیت بیشتری از کشور به نعمت آب و آشامیدنی و آموزش دسترسی داشتند. اما در همین زمان نابرابری و اختلاف طبقاتی با شیب تندی در حال رشد بود. زندگی روستایی هر روز بیشتر از سکه می افتاد و صدها هزار مرد و زنی که تخصصی نداشتند روانه شهرهای بزرگ می شدند که خود به دردسری بزرگ بدل شده بود. از سال 1342 سپاه دانش نیز شروع به کار کرد. امروز محمد باهری که از نزدیکان نخست وزیر وقت علم بود، به همراه پرویز ناتل خانلری عضو کابینه را به عنوان مبتکران تشکیل نهاد سپاه دانش می شناسیم. این را از کتاب Planning and Power نوشته فرانسیس باستک و جفری جونز برداشتم. اما شاه که از این ایده بسیار استقبال کرده بود، دستور یک رستاخیز ملی را صادر کرد تا فارغ التحصیلان دانشگاه و دیپلم‌هایی که با نمره قابل قبول دبیرستان را به پایان رسانده بودند، به نقاط دور و نزدیک کشور فرستاده شوند و در مدرسه های تازه تأسیسی به کودکان و گاهی بزرگ سالان درس بدند. این افراد که اغلب ساکن شهرهای بزرگی چون تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز و اهواز بودند، فرهنگ جدیدی را با خود به شهرهای کوچک و روستاها بردند. این البته روایت کتاب ایران و انقلاب شاه و ملت نوشته شده توسط گروه نویسندگان و چاپ شده در بنیاد پهلوی است. حالا کشور با کودکان در حال رشدی مواجه بود که برای نخستین بار در زندگیشان به واسطه معلم‌های خود از زندگی بیرون محدوده شهر یا روستای کوچکشان مطلع می‌شدند. در کنار این تحول بزرگ، که بی درد سر نیز پیش نمی رفت، توجه به مدارس شهرهای بزرگ نیز در دستور کار دولت قرار گرفت. تحصیل کرده های بیشتری به عنوان معلم تحت استخدام دولت قرار گرفتند. در سال 44 حقوق معلمان در بعضی شهرها به دو برابر افزایش یافت تا جوانان بیشتری به این شغل علاقه نشاندند. مدارس تجهیز شدند و مثلا برای نخستین بار در شهر مشهد در سال 45 در دو دبیرستان بزرگ آزمایشگاه تأسیس شد. تا سال 1350 29 مدرسه در تهران دارای کتابخانه درخور توجه شدند. همچنین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کنار وزارت آموزش و پرورش به تعلیم کودکان کشور مشغول شد. اینها را البته مصاحبه محمد باهری در گفتگو با حبیب لاجوردی در پروژه تاریخ شفای ایران در دانشگاه هاروارد می‌گوید. کانون پرورش فکری که مستقیماً وظیفه آموزش علمی نسل آینده را به عهده نداشت، توانست فعالیت‌های فرهنگی برجسته‌ای انجام دهد و فرهنگ کتابخانی را در کشور ترویج دهد. در کنار تمرکز بر ادبیات، به کودکان کشور آموزش داده می‌شد که هنر، موسیقی، تئاتر، صنایع دستی، سینما و اساساً هر نوع از هنرهای تجسمی می‌توانند به عنوان مفری برای درآمد در آینده آنان مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان نمونه نخستین سالن تئاتر کودک و نوجوان در شهرهای عراق، یزد، کرمان، ارومیه، شیراز، تهران، رشت، اصفهان، تبریز، همدان، اهواز و مشهد توسط کانون پرورش فکری کودک و نوجوان تأسیس شد. این اطلاعات را هم البته از کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انتشارات دفتر مخصوص شهبانو در تهران چاپ شده به سال 1354 برداشتم که خب آشکار است باید با هوشمندی سراغ آن برویم. اکنون در آغاز دهه 50 در 12 شهر کشور آمفی‌تئاتر کودک و نوجوان به فعالیت می پرداخت و سالانه چندین نمایش مفرح را روی صحنه می برد که اغلب مضامین آموزشی داشتند. همچنین گروه های تئاتر در مدارس راه اندازی شدند. در تابستان 1356 گروه تئاتر دبیرستانی در جشنواره کوچک با یکدیگر به رقابت پرداختند. این اطلاعات را نیز از گفتگوی لیلی ارجمند، اولین مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با بی بی سی فارسی در تاریخ 9 مرداد 1394 انجام داده که منطقی از آن را برداشتم. سرپرست این گروه های تئاتری در کانون پرورش فکری همگی معلمان جوانی بودند که هیچ کدام بیش از 6 سال از زمان فراغت از تحصیلشان از دانشگاه نمی گذشت و لزوماً در رشته نمایش تحصیل نکرده بودند. از سال 1342 همزمان با راه اندازی 3 نهاد متصل به هم، سپاه دانش، سپاه بهداشت و سپاه ترویج و آبادانی، نظام آموزشی در مدارس کشور دستخوش تحولی بزرگ شد. تا آن زمان حتی در مرکز استانها نیز مدارس پرشمار یافت می شدند که گاهی از حداقل امکانات آموزشی لازم برای پرورش نسل‌های آینده برخوردار نبودند. اما پس از راه اندازی نهاد سپاه دانش، توجه ویژه‌ای نیز به مسئله آموزش و پرورش در شهرهای بزرگ صورت گرفت و نسل نوینی از معلمان که فارغ التحصیلان دانشگاه‌های نام‌آور داخلی بودند، به ویژه در دبیرستان‌ها مشغول به کار شدند. بسیاری راه‌اندازی سپاه دانش و ترویج و آبادانی را زمینه‌سازی برای فراگیر شدن اندیشه‌های انقلابی جاری در افکار جوانان و روشنفکران شهری در میان مردمی می‌دانند که در شهرهای کوچک و روستاها زندگی می‌کردند. یعنی آن سه نهادی که با پیگیری‌های مستمر شاه ایران تحت عنوان انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم آغاز به کار کرده بودند، عملاً نقش مهمی در گسترش نارضایتی مردم از شخص شاه را در نیمه دوم دهه 40 و نیمه اول دهه 50 خورشیدی بازی کردند. از این جهت آنچه برای شاه و نظام سلطنتی حاکم بر کشور رخ داد بسیار یادآور قطعه شعری از آرتور رمبو است که در آن میگوید من خودم گلوی ترانه‌ام را فشردم.
شما اصلا میبینید که هول و هوش 800 تا کتابخونه کودک و نوجوان تأسیس میکنن اینا در سراسر کشور. یعنی یک جریانی شروع میشه، نهضتی شروع میشه که
عملاً به علیه خودشون.
دقیقاً. ببینید یعنی من میخوام بگم که اگر که خب این چون کار نصفه دست این بود، این مثلا یه حوزه‌ای رو دیده بودن، یعنی اینم حالا مثلا تو عالم زن و شوهری بوده شاید، مثلا که آقا یه چیزایی بدیم دستش که مثلا زیاد کار به کارمون نداشته باشه، این اشرف رو نمیدونم فلان هم هی قر نزنن که نمیدونم، ولی اگر اختیارات بیشتری داشت، یعنی اون وقت این بذرایی که کاشته بود توی بسیاری از اینجاها خب شاید میوه های خیلی خیلی.
آره ولی جلوشون هم من یه مصاحبه دیدم، شاه فرهنگ کنار هم نشستن، شاه میگه اگه بهمون حمله بشه من با ستار برم جنگ، چون فرهنگ باز یه مقدار امکانات بیشتر فرهنگی طلب میکنه، اما شاه مخالفت میکنه. اما حالا بحث من اونم دیگه اینه که باز ممکنه من اسما رو اشتباه بگم، ولی آقای نراقی و پرویز ناتل خانلری و خود خانم فرح و اینا یه جمعیتی درست کرده بودن برای اینکه سری هنرمندهایی که هویت سیاسی کارشون نداره حمایت بشه ازشون. گفته می‌شود که آقای کلانتری هم به این جهت توسط فرح حمایت می‌شد و کار ایشون به عنوان کاری که حاکمیت ایران بهش علاقه‌مند و تاییدش میکنه در جهان عرضه شد و همین بابت بود که ایشون به عنوان یه هنرمند بین‌المللی شناخته شد از طرف کشور ما.
من البته من به این ترتیبی که من فکر میکنم که این نوع تجزیه تحلیل یه تجزیه تحلیل دستگاهیه، یعنی شما در واقع یه قالبی دادی و بعد این داستان رو می‌ریزی توش، بعد می‌بینی می‌خونه با این یا نمی‌خونه. اگه نمی‌خونه خب نمی‌خونه دیگه. من فکر کنم اینطوری نبود به این صورت. برای اینکه مثلا اتفاق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شما اصلا یه انقلاب عظیم فرهنگی توی ایران، هیچ شعار و چیزی هم پشت سرش نبود که آقا مثلا انقلاب فرهنگی نمیدونم چی. ولی واقعیت اینه که به نظرم می‌رسه زیر رو کرد. یعنی من یادم میاد که توی همون راهن، ما تو پارک راهن، من برای شما بگم که هم تو همون دورانی که ما داریم صحبت میکنیم ازش، یعنی 48 به بعد، پارک راهن یکی از میادگاه های توزیع هروئین بود، یعنی یکی از جایی بود که اونجا هروئین رد و بدل میشد. بعد وسط اون پارک یک کتابخونه ساخته بودن، کتابخونه کانون پرورش فکری کودکان و جوانان. شما باور نمی‌کنی من با چشمای خودم دیدم، یعنی میرفتم تو اون کتابخونه سر می‌زدم.
اصلا پدر من
بچه‌های 13 ساله 14 ساله دون آرام، خانم این دون آرام نیومد میدونی؟
پدر من میگه اولین باری که کتابخونه دیده بوده مال کانون پرورش فکری بوده. آفرین. قبلش اصلا ندیده بوده.
یعنی اصلا خیلی تعبیر درستی داشته ایشون. ببینید برای اینکه اصلا تو قبل از اون، یعنی الانم ما دوچار اون وضعیت هستیم. ما الان ممکنه که هر روز سر راه خونه به کارمون و برگشتمون شاید از جلوی یکی دوتا کتابخونه رد میشیم، ولی نمیبینیمش، اصلا محسوس نیست تو زندگی مردم. اما اون موقع اینجوری بود که بچه مدرسه کلاس درس تموم شد بودون میومد و اون کتابدار خانم مهربون اونجا خانم دونارام نیوردن
این
و خب این خیلی، و همه این بچه ها شدن خوراک این گروه های در واقع که همینجور خب
چپگراها.
آره گروه های چپگرا. خب البته توی اون حوزه چیزم من بگم بهتون، توی حوزه مذهبی هم داستان شریعتی و اینا خیلی جریانات.
حالا بارم میگه چون رسیدیم به مسئله گروه های وسیعی من...
نه شما چون داستان کلانتری رو گفتیم من به نظرم اینطوری نبود. کلانتری ببینید، کلانتری هم جذب فرانکلین شد،
انتشارات
فرانکلین به عنوان تصویرگر و فلا اینا، و حتی جز اون گروهی بود که صنعتی زاده اینا رو فرستاد خارج برن دوره ببینن فلان کنن، و هم این که توی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اونجا استخدام شد. اصلا پرویز کلانتری بازنشسته کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانه. خب اونجا شده که توی این کتاب، و میدونین اصلا یه نهضتی که نهضت تولیده که قدسی قاضی نور، یعنی شما مثلا، من اتفاقا چند روز پیش دنبالش یادش افتاده بودم، میگشتم توی چیز میگشتم، آره این هنوزم مثلا یه آثاری خلاصه منتشر میشه ازش. خب یادم میاد مثلا کتابای قدسی و انواع قدسی قاضی نور خیلی زیاد شده بودن. یعنی در واقع ما تا
دارای یک طیف وسیع از نویسندگان.
اینی که ما بعداً در حوزه تصویرگری مکتب در حد جهانی مطلوب ارائه دادیم.
بله. یعنی من میخوام بگم که فقط این نبود که به سراغ یه آدم باشن و یا تشکیلاتی باشه یا برنامه‌ای باشه که یه سری آدمی رو که مثلا اینا حالا جنبای روشنفکری و چون از این ور یه نم بودن دیگه، نمیدونم هنرمند متعهد و هنرمند غیر متعهد و این بحثا هم داشتیم دیگه توی جامعه، ولی من کلا فکر می‌کردم که نه، بر اساس امکانی که وجود داشت، من کلا اینجوری می‌بینم که یک تفاوت‌های خیلی جدی توی حکمرانی و نگاه به حکمرانی توی شاه و فرع وجود داشت و اون سعی می‌کرد که یه امکاناتی رو به هر حال توی اون حوزه ایجاد بکنه که به نظر من شاهکارش کانون پرورش فکری کودکان من اونجا. و جالبه که شوهر این خانم لیلی امیر ارجمند، دکتر امیر ارجمند، ایشون معاون هوشنگ نهاوندی بود، معاون سرپرستی دانشگاه تهران و رابط ساواک و دانشگاه. یعنی هر کی رو میگرفتن، هر کی رو نمیدونم فلان میکردن، باید میرفتیم دست به دامن این آقا میشدیم. یعنی این با وجود این که این خودش عامل ساواک بود و فلان بود، اما زنش خب تو رأس یه تشکیلاتی قرار گرفته بود که کاملا سخاوتمندانه امکاناتی رو برای این هنرمندا فراهم میکرد، چه از نظر معیشتشون، چه از نظر نمیدونم امکانات فعالیتشون غیره زالک، و چه از لحاظ مراقبت و محافظت از اینا که ساواک به اینا آزاری نرسونه. تو همون کارهایی که در آوردن توی اون دوره کتابای زیادی بود که به اصطلاح مسئله داشت و ساواک میمدن هی انگولک میکردن که آقا ببینید چی چاپ میکنن، ببینید نمیدونم چی کار دارن میکنن.
ولی بحث من اینه که آقای کلانتری آثارشون چه قبل چه بعد، چه در دوران فعلی چه در دوران گذشته، مسئله ساز نبوده.
ببین من حالا یه چیزی میخوام بگم که الزامن یعنی اصلا این نیست که من الان اتفاقا فکر میکنم که مسئله ساز وقتی ما میگیم این از زاویه یکیه که یه منافعی داره و نسبت به اون منافع مسئله ایجاد میشه، ولی من تصور میکنم که نگاهی که مثلا توی کار من تبحری در حوزه نقاشی ندارم، نه نقاشی کردن، تو حتی نقاشی رو فهمیدن یا نمیدونم خیلی چیز منوس نیستم، ولی واقعیت اینه که به دلیل یک زندگی طولانی که با این آدم داشتم و خب تو مناسبت‌های مختلف، نه همش مسائل هنری، چون یه جو دادگاه بود مثلا یکی شکایت کرده بود ازش، این از کسی شکایت کرده بود، من باید میرفتم کمکش میکردم، این باعث و این کمک کردن ها نه در رابطه در واقع کارفرمایی و ارائه خدمات، در رابطه با دوستی مثلا شکل میگیره که محمود مثلا اینطوری شده، گفتم من اومدم میرفتیم مثلا یه کاری
انجام. از آثار ایشون رو من یادم فرمودیم داریم.
آره ما آثارشون که چند تا مجموعه داستانشون خیلی دوست داشت، یعنی اصلا نقاشی میگفت، یعنی من دیگه در واقع تو نقاشی یعنی حرفامو زدم، یعنی دیگه خلاقیتی نمیبینم توی این ماجرا، اما توی داستانی که هنوز احساس میکنم که خیلی و این منو به وجد میاره، میتونم مثلا کسی هم چیز نمیکنه، یعنی طرف وقتی میخونه کار نوشته من رو میخونه، یعنی علاقه داره میخونه، اما اینجا وقتی میاد مثلا یه نقاشی از من میخره، مود نقاشی منو بخره، یعنی مثلا این ارزیابی ها رو داشت. و خب یه مجموعه داستانی نوشته بود که به نظر من بسیار درخشانه، یعنی من فکر میکنم که شاید هنوز نمیدونم شما با این موضوع مواجه شدین، مثلا فرض کنید که توی یه جمعی، حالا مهم نیست که فضای مجازی فضای واقعیه، یه موضوعی مطرحه که به شدت همه رو در واقع درگیر کرده، بعد یکی بلند میشه مثلا فرض کنید وسط این جمعیت میان اظهار نظرهایی که شاید به سادگی بشه نادرست بودن اونا رو احراز کرد، خب حداقل قضیه اینه که قناعت عمومی ایجاد نمی کنه، یعنی اقناع نمی شن این جمعیت. یکی اونجا بلند بشه مثلا یه حرف درست بزنه، بعد شما در کمال تعجب میبینید هیچ کی توجه نمی کنه به این حرف درست. یعنی این قضیه چرا؟ چون هنوز ظرفیت فهم این ایجاد نشده. این ممکنه 20 سال دیگه ظرفیت فهم این ماجرا شه. پرویز کلانتری به نظرم میرسه که من یعنی حالا به خصوص با توجه به شاید همین معاشرت های با آدم هایی مثل او، و من مثلا به این نتیجه رسیدم که خب این یعنی چی که شما بستر یعنی زمینه تابلویی که شما میکشی کبیر، یعنی نیستی مطلق، هیچی نیست. بعد اون وسط یه نشانه کوچکی از زندگی، دو تا خونه، سه تا خونه، یه درخت، یه عبادتگاه، یه نمیدونم چی. این دقیقاً و اینایی که من ازش سوال کردم در پاسخی گرفتم این بود. من مثلا میدونم کنم عجیب و عجب چیزی رو فکر کرده بودی پرویز. و چه فکر کرده بودم؟ گفتم این خیلی قشنگه، اندکی امید میان ناامیدی، یعنی اندکی هستی میان نیستی. گفت من والا اینا رو فکر نکردم. من همینطور من رفتم دیدم مثلا یه اتودی ور میداشتم، یعنی این چیزایی که میدیدم بعدم میمونم میکشیدم. یعنی این بازتاب جامعه ما بوده، یعنی قرنها هزارها این مردم این سرزمین اینجوری زندگی کردن. امروز همین امروز من یه فیلمی میدیدم از یزد، یه آقایی به نام از حالا اسمشو خاطرم نیست، یه فیلم مستندی بود یزد خشت و سرنوشت، بسیار بسیار این فیلم زیبا بود. این داستان یه آدمی که تو خارج از یزدی بوده تو خارج، بعد از چندین و چند سال برمیگرده میاد که بره خلاصه پدرشو ببینه، نمیدونم چیکار کنه چیکار نکنه. بعد این روایتی که داره برای دخترش توی فرانسه میکنه. یزد خشت و سرنوشت و یه چیزی داره، این آقای راوی این فیلم یعنی یه راوی داره که این آقای راوی در حین روایت یه صنعتی از دارایی بافی، شما آشنایی ندارید، یه جوری مثلا یه چیزی بین پارچه و گلیم و این چیزاست بهش میگن دارایی. من حالا اصلا خودم هم نمیدونستم، کنجکاو شدم برم راجبش ببینم چی بوده. خیلی سخته کار کردنش، دستگاهی این میریسن اینه مثلا یه چیزی بین فرش بافی و جاجین بافی و پارچه بافی و اینا، راجب این صنعت دارای بافی داشت چیز میکرد و یکی رو در واقع نشون میداد، یه پیرمردی بود که داشت این کار میکرد، گفت این شاید آخرین نفری باشه که داره دارایی میبافه. خب و یه جمله میگه که این جمله عجیب منو تکون داد، میگه که هر آنچه که نیازمند عرق ریزان روحه به دست فراموشی سپرده شده، ناخواستنی شده. یعنی خیلی من رفتم تو فکر این جمله که راست میگه، یعنی و ما و این سرزمین یه سرزمینی بوده که عرق ریزان روح ابزار اصلیه خلاقیت بوده و الان دیگه داره چیز میشه، سالبه به انتفاع موضوع میشه. بنابراین من میخوام بگم که ما اینطوری شاید نگاه نکنیم یک کمی به حقیقت نزدیکتر میشیم. اینکه مثلا فرض کنیم این آدم بیازاری بوده، اون آدم با آزاری بوده، یا این آدم مثلا مسئله ایجاد کرده، اینا تمام این هنوز فکر میکنم که رسوبات تعلیمات حزب توده‌ایه. یعنی حزب توده اصلا یک دستاوردی تو این کشور ایجاد کرده که شما دست راستی ترین آخوندم میبینید توی منبر نماز جمعه میگه سرمایه‌داری ظالم صفت. یعنی اصلا حیرت میکنین که این از کجا میاره. یعنی شما ببینید چطوری این تو همه شونات ما این چیز کرده. ببینید این که مثلا این اردوگاه خوب شما باورتون میشه تو چیز مثلا خب این صحنه مسابقات کشتی جهانی یه ایرانی خورد به یه روس، اون موقع روس که نه، یعنی شوروی دیگه، اتحاد جماهیر شوروی. این رفیق چیلی که من که پای تلویزیون بود
طرفدار اونا بود.
آره، یعنی اصلا به محض این که این هموطن ما رو خاک میکرد این کف میزد او را. یعنی اصلا من حیرون مونده بودم که چطور ممکنه. بعد وقتی باش بحث میکردم که اردوگاه سوسیالیسم، اردوگاه سرمایه‌داری، این اردوگاه این آقا، یعنی اینطوری میدونی من یعنی فکر میکنم که
آره ولی دیگه حالا اون قدم نیست اینطور.
حالا خب بالاخره اختلاف نظر داریم ولی یه واقعیتی که وجود داره. من به هر حال دیدگاهم اینطوریه، یعنی فکر میکنم که من اگه اینجوری بخوایم نگاه بکنیم، شما اصلا ذره ارزش نباید برای ده خدا قائل باشید، ذره ارزش برای معین نباید قائل باشید، ذره ارزش برای فروزانفر آدمی همچین نچسبی بوده. یعنی اصلا دوروبریاش که تعریف میکنن و یه جای دیگه میخونی مینه آره خیلی اصلا. ولی شما فروزانفر الان جالبه که مثلا فرض کنید آروری وقتی برمیداره مثلا غزلیات شمس رو ترجمه میکنه به زبان انگلیسی، خب 200 غزل انتخاب کرده طبیعتاً از توی این که این حسن جوادی هم بهش کمک کرده که اینا رو در بیاره، از شماره 1 خودش شماره میزنه تا 200. اما توی توضیحات اینا گفته که این تو ریفرنسه، تو مرجع دیوان شمسی که فروزانفر تدوین کرده غزل چنده، شماره چنده. یعنی نه فقط این، جاهای دیگه هم همینطور. یعنی الان یه ریفرنس جهانیه که آقای فروزانفر داده دست دنیا. اگه میخواین آدرس بدید این غزلیات رو که خب میدین نزدیک 40,000 بیت نمیدونم شعر، خب سخته که شما بخوای چیز بکنید. اگه میخوای اینا ریفرنس بدید این غزل شماره فلانه، یعنی چون عنوان که نداره این غزل.
این پایان قسمت پنجم از این گفتگوست. از اینکه تا انتهای این قسمت هم به ما گوش دادید متشکرم. قسمت ششم با پژوهشی در مورد پرویز واعظ‌زاده و مورد عجیب و بحث‌انگیز سیروس نهاوندی که نام هر دو اینان را در گفتگو با آقای آموزگار بردیم آغاز خواهد شد. تا موقع فعلا به امید دیدار. حامی این قسمت از پادکست بایگانی شرکت متما، مجریان توسعه معادن آسیا بود. این شرکت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف و استخراج سنگ‌های معدنی خاص سنگ آهن فعالیت دارد.
چشم دختری گوه روا شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود. چشم دختری گوه روا شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود. گرم شب خایق سوی بندر